بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. سخن درباره کلام الهی، کلام انبیا، کلام ائمه طاهرین و اولیاء حق و اینکه ظرف این کلام ها قلبه بود، نظر رسول خدا اینه که اگر قلب اصلاح بشه، سر و سامان بگیره، تمام اعضا و جوارح اصلاح میشه، سر و سامان میگیره. اما اگر قلب بیمار باشه، اعضا و جوارح هم بیمار خواهد بود. امام صادق در یک روایت مهم که مرحوم کلینی در کتاب شریف کافی نقل میکنه، از قلب تعبیر به انبار مواد مصرف کننده اعضا و جوارح میکنه. میگه هر چیز رو در این انبار ذخیره کنی، اعضا و جوارح همونا رو مصرف میکنن و تخلفی هم در این زمینه صورت نمیگیر. در آیات اول سوره بقره درباره مخالفان حق، مخالفان پیغمبر، مخالفان قرآن این آیه رو میخونیم که پروردگار میفرماید فی قلوبهم مرض، چون بنای علاجم ندارن، فزادهم الله مرض، نمیخوان معالجه کنم. ما هم به کیفر این اصرارشون بر دشمنی و مخالفت میدان قلبشون رو آزاد میذاریم که به بیماریشون افزوده بشه. خب این بیماری که خدا میگه در قلب ایناست و بیماری سنگینی هم هست چیه؟ مجموعه رذایل اخلاقی بیماری قلب آدم حسود، چشمش، گوشش، دستش، قدمش، فعلش، حرکاتش، همونیه که از مایه حسد مصرف میکنه. بخیلم همینطور، حریصم همینطور، مخالف خدا همینطور. اولا من خودم نمیدونم علت مخالفت با پروردگار به وسیله انسانها چیه؟ برای چی مخالفم؟ انسان باید با یکی مخالف باشه که ازش ضرر قابل توجه ببینه و ضرر زدنش هم عمدی باشه. خب طبیعتاً آدم با کسی که داره ضرر میزنه و ضررش هم عمدیه دشمنی پیدا میکنه. مالشو خورده، به جانش لطمه زده، به آبروش لطمه زده، جلوی رشدشو گرفته، مخالفت با این آدم طبیعی. اما حالا خدا نه، یکی دیگه، کسی که سالهاست داره با آدم محبت میکنه، مشکل حل میکنه، به داد آدم میرسه، یاری میکنه، تکیهگاه انسانه، مخالفت با این به چه دلیل؟ برای چی؟ عمق مسئله رو نمیدونم، نمیفهم. یه جمله خود پروردگار عالم در قرآن داره، سؤال خودشم جواب میده، جوابشم عقلیه، منطقیه، اخلاقیه، شرعیه، هر چی میخواین بگین جوابش. هل جزاء الاحسان، این سوال، پاداش نیکی ها چیه به نظرتون؟ به بنده هاش میگه، بعد خودش جواب میده الا الاحسان، جز این که آدم نیکی رو با نیکی جواب بده پاسخ دومی هم داره؟ نداره. گاهی هم مردم توجه به یه احسان معمولی دیگران دارن، راحت تو خیابون رد میشه، خیلی گرم شده، داره عرق میریزه، حال نداره، کسی هم در مغازش نشسته میبینه تش، میفهمه خیلی تش نشد، بلند میشه یه لیوان آب خونک، یه شربت میاره بیرون بهش میده، میخوره، سه بار چهار بار میگه آقا زحمت کشیدیم، آقا ممنونتونم، آقا سپاسگزارتونم، آقا متشکرم، آقا نمیدونم چجوری این محبت تو تلافی کنم. یه عده 80 سال همین یک کار رو برای خدام نمی کنم. همین یک کار. حالا عملی هم نه، به عنوان شکر بیان نماز بخونن و از گناه بپرهیزن و عبادت بکنن و خدمت به خلق بکنن، اینم نه، همین خشک خالی به پروردگار بگن چقدر خوبی، تشکر، همینم انجام نمی. اینو که انجام نمیدن هیچ، اینش خیلی دردآوره که در قرآن میگه وقتی گوششون من رو از زبان دیگران به وحدانیتم میشنون، ازا ذکر الله وحده، همین یکی داره میگه ای خدای یکتا، ای صاحب عالم، ای وجود مقدسی که مدبر عالم هستی هستی، همین همینو قرآن میگه به گوشش میخوره، اشمعزت قلوبکم قلوبهم، دلش پر از تنفر از من میشه. این دیگه چه دردی؟ چیه این حال؟ چیه واقعا؟ ولی شاید دیگران بفهمن، من خیلی حالیم نمیشه، قد عقلم کوتاست، قد علمم هم کوتاه‌تره. یعنی چی؟ که وجود مقدس او طبق گفتار خودش در قرآن از زمان جنین بودن انسان تا الان، حالا هر کی به اندازه عمرش پرستاری بکنه، محبت بکنه، روزی بده، سینه مادر رو پر از شیر کنه، وقت نون خوردن دندون بده، وقت مدرسه رفتن دو تا کانون محبت رو به نام پدر مادر نگران آدم بکنه، وقت دنبال کاسبی رفتن زمینه کسب جور بکنه، بعد به اندازه ظرفیتش یه دونه دخترم 20 سال پیش براش پستایی گرفته باشه که با این عروسی بکنه، بعدم بچه دار بشه، بعدم مریض بشه تا دم مردن بره خوبش کنه. دعوا که آدم خوب نمی کنه، اذن خدا به دعوا آدم خوب می کنه. تو قرآن نخوندی؟ ابراهیم میگه فاذا مرضتو، وقتی من بیمار میشم علاج من به دارو کاری نداره، فهو یشفین، او منو درمان میکنه، او به دوا میگه اثر کن. وقتی هم به دوا بگه اثر نکن، به یه مقام بزرگ دنیا آمپول میزنن دونه 12 میلیون تومن، شربت خاص میدن 4 میلیون تومن، با همینا میمیره. خب از رحم مادر تا حالا دائم در آغوش محبت گرفته اینا رو، و در قرآن میگه برای هر کسی، برای هر کسی از جانب خودم فرشتگان محافظ قرار دادم که اینا را از افتادن در بلاها و حوادث حفظ بکنن. اما میگه اسم منو میشنون دلشون از نفرت به من پر میشه. چی کارت کرده؟ چی کارت کرده؟ او که همه چی رو برای تو منظم جور کرد، خودت اشتباه کردی، کار او نبوده که. بلاهام حتی کار خودته. ما اصابک من سیئت فمن نفسک. دل اگر بیمار باشه، روانشناسان هم به این نتیجه رسیدن، دل اگر بیمار باشه تمام عذاب و جواره تحت تأثیر اون بیماری هم. میگه چشمم هرز میره، چجوری جلوشو بگیرم؟ برو سراغ دلت. دستم یه کارایی میکنه، چی کارش کنم؟ میگه برو سراغ دلت. شکمم راحت حروم میخوره، چیکارش کنم نخوره؟ برو سراغ دلت. غریزه جنسیم به شدت من رو در گناه میبره، چیکارش کنم؟ برو سراغ دلت. ریشه خرابی ها از اونجاست، و الان نه دست ما، نه چشم ما، نه گوش ما، نه زبان ما، نه شکم ما، نه قدم ما جای بایگانی این انرژی ها نیستش که. بایگانی قلبه، منبع قلبه. خب کلام خدا حدود 29 شبه داریم با هم صحبتشو میکنیم، نوره. این نورم به شدت تاریکی ها رو ریشه‌کن میکنه. اصلا هیچ ظلمتی در مقابل نور الله که کلام الله نمیتونه سینه سپر بکنه. اگر ظلمت سینش سپر در زندگی من، چون من در شب دارم زندگی میکنم، شب بیماری های دل، من ای وارد روز بشم، روز دل که روز طلوع خورشید کلام الله، اگه ضرر دیدی اون نور واسطه بین شما و بین تمام فیوضات پروردگار مهربان عالمه. من یه شبهی از این چهره که میخوام براتون بگم یادمه، اون وقت 7-8 سالم بود، خیلی شبه دوری یادم. پیرمردی بود، کلاه نمدی، عبا، یه پالتو، سواد نه صفر، زیر صفر. رفتم دهشو دیدم، اون امامزاده رو هم دیدم، اومدم قم سر قبرشم رفتم، از چهره شبهی در ذهن من مونده. بچه‌هاشم دیدم تو اون ده، جوون بود، کارگر کشاورزی در همون منطقه بود. تنها چیزی که دین خدا بلد بود از زبان همون روحانیونی که ما رمزون و محرم می اومدن تو اون ده منبر می رفتن یاد گرفته. هیچی دیگه بلد نبود. خضر رهی کو که ما عاجز و درمانده ایم، کعبه مقصود دور، خار مغیلان به پاگاهی. یه عالم پاک دل بلند میشه از قوم جایی دیگه میره توی ده، تکبرم نداره که من اینقدر درس خوندم باید برم در تجریش تهرون منبر بره. با میشه میره توی ده برای خدا. بند خدا نمیدونم چقدر میخوان ما رمزون یا محرم حق و زحمه بهش بدن، همونو میاره با نون و پنیر و ماست میرسونه تا سال دیگه. اینا داریم هنوز، خدا کنه کم نشه، بله دخل ما هم اوبرده شد. پیغمبر میفرماید دنبال عالم مایل به دنیا اصلا ند. مالا امشب هم وقت شرحش نی که عالم مایل به دنیا کیه، چیه واقعا، چیه. اینم داستانی داره تو آیات و روایات، شاله گیرش نیفت. خیلی خطرناک. تو جوونیش دین و از همین طلبایی که ما رمزون می اومدن یا دهه عاشورا یاد گرفته بود که یکی از مسائل واجب قرآنی خمسه، زکات. حال تازه یاد گرفت گندما و جوارو که درو کرد ارباب، اینم کار میکرد براش. گفت جناب اینا رو گونی نکن ببر خونه، طبق این ارزیابی پروردگار اینقدر گندم درو کردی، اینقدر جو درو کردی، این مقدار زکاتش میشه. گفت بچه تو دهنت بو شیر میده، نمیخواد به من دین یاد بدی. گو خیلی خوب خداحافظ. گو خداحافظ چی؟ گو من نه مزدم رو میخوام نه گندم و جو میخوام، همش مال خودت. چون وقتی تو حق خدا رو ندی، اونی که به من میدی دیگه حق من نیستش، که اون جو و گندم مخلوط حلال به حرامه، به من نمیرسه، اونم بیرز رو گندم های خودت خودت بخور. توی جریان یه تیکه زمین گیرش میاد، حالا یا اجاره بوده یا ارث بوده، من الان دقیق نمیدونم، گندم میکاره بر خودش، درو میکنه، میکشه. اون وقت گپون بود، میآوردم سر زمین، سه تا چوب بود دیده بودم من، دوتا هم کپه آویزون بود، کپه چرمی بود و مدخالی بود، سنگام هم سنگای بیابون بود، با سنگای کیلو تطویق داده بودن، اونا رو میذاشتن یک کپه دیگه. دیدی خود زکات تعلق بهش گرفت. دل سالم خوش و حال اونی که بخیل نیست، خوش و حال اونی که هرس نمیزنه، خوش و حال اونی که نسبت به پروردگار یه آدم یه طرفه ایه. تا سال میشه زکات دو دستی به پروردگار میگه بفرمین، خمس دو دستی به پروردگار میگه بفرمین، نماز بدنشو میاره رو به قبله دو دستی به خدا میگه بفرمین، یک دلم پاکم صاف. من زندگی اینا رو دیدم، نمیدونه چه لذتی داره، نمیدونه. چقدر پاکم. این بمونه تو ذهنتون. تو تهرون یه مسجد مهمی دعوت هم کردن، ایام فاطمیه، چند سال پیش، یا آقایی امام جماعت مسجد بود، همون سال اولی که من رفتم دیدم یا آخوند واجد شرایطیه، از همونایی که ما قدیم میدیدیم و شاگردشون بودیم و دستبوسشون بودیم، از اون قماش بود. گفتم آقا قم تحصیل کردین؟ گفت بله. خودم درس کی میرفت؟ یه برام معلوم شد که این چرا این گونه است. گفت آیت الله العظمای بروجه. گفت نزدیک محرم شد، ایشون برای ما منبر رفتن، شرایط تبلیغ، برخورد با مردم، سفارشات خیلی مهمی کردن، از جمله فرمودن اگر برای نماز صبح دیرتر از صابخونه بیدار شدیم، همون صبح زود سحر بخچتون رو ببندین برگردین قم، نمونین بیشتر، چون آبروی دین میره. نمون والا خودشون که 80 سال نماز شبش 2 ساعت طول میکشید و بعد تموم شدن که نماز صبح میخواستن بخونن، خادم میدونست یه پیرن میبرد میذاشتون، از گریه تمام جلوی پیرن خیس بود. نفسدار پیدا بکنیم یه نفس به ما بزنن. خیلی اوضاع تنگنایی داریم در معنویت، شما رو نمیگم، بحث کلی میکنم. دوریمون از پروردگار خیلی زیاده. اومدیم از ایشون خداحافظی کردیم و گفت نوبت منبر من اون سال افتاده بود به یه دهی در عراق، یه دهی که نسبتاً 200-300 تا خونواده داشت. دم ده پیاده شدم، بعد از ظهر بود، کسی که منو دعوت کرده بود منتظرم بود، از سر زمین برگشته بود، بیلم رو کولش بود، سلام علیک کرد و قوم اومده بود دعوتم کرد، گفت تو 10 شب اینجایی. هر جا دعوتت کردن نهار و شام به من بگو. من پیش خودم گفتم برای چی ما رو مقید میکنه؟ داری یه دعاتی هم دلش خواست یه روحانی رو دعوت کنه، یه آبگوشتی بهش بده. روز 5، 6 تو خودش که صحرا بود نمی اومد، یکی ما رو دعوت کرد، ما رفتیم، بد نبود، یه آبگوشت خیلی خوبی خوردیم و شب اومدم منبر، دیدم که اپای منبر تلخ به من نگاه میکنه. خدایا چی شد؟ از منبر اومدم پایین، جلو جمعیت احترام کرد و اومدیم خونه. گو امروز جایی رفتی؟ گفتم با اجازتون. گفت غلط کردی. با اجازه کی رفتی؟ امشب منبرت یک ذره نه نور داشت نه اثر، خونه کی بودی؟ گفتم فلانی. گفت مردک زکات نمیده، خمس نمیده، رفتی لقمه حروم خوردی اومدی بالا برای ما نصیحت داری میکنی؟ آشیخ کارتون شکمت بخوره. گفت اینو به من گفت، تکون داد منو. نخوردن حرام راه یافتن به حریم قربه، اینقدر مهمه. نخوردن حرام دیگه حالا خودش صاحب زمین شده و زکاتش هم میده. بعد از ظهر یه بخش گندمار درو کرده بود، بسته بود، مثلا 15-20 کیلو بلند میکنه میذاره رو شونش که ببره خونه. راهش از امامزاده بود. امامزاده من که رفتم هنوز به سبک قدیمشه، البته یه حیات خوبی براش درست کردم، ولی درش همون در قدیمی 2 تا سکو داره. این بار گندم و خسته شده بود، گرمم بود، میذاره روی دون همون سکوها، میگه برم تا حرم یه زیارت بکنم و برگردم بارو ببرم خونه. وقتی وارد حرم میشه هیچکی نبود دیگه، بعد از ظهر همه یا سر زمین بودن یا خواب بودن. 2 نفر تو امامزاده بودن، اسمشو میبرم، اسم این کشاورز بی سواد، میگن بابا این آیه های دور گنبد و یه دور برام بخون. میگه والا من نه مکتب رفتم نه سواد دارم. میگن الان میتونی بخونی ها، بخون. شروع میکنه آیاتو خوندن، همین جور که داره میخونه و خودشم بهت زده است، اون دوتام ناپدید میشن، ایشون هم میبینه کل 30 جزء قرآن تو قلبش. دل، برو سراغ دل. به خدا تمام نزاع‌های خانوادگی، تمام این طلاق‌ها، تمام این دعوا‌ها، تمام این جنگ‌ها، تمام جنگ‌های بین ملت‌ها، تمام این وحشیایی که تو دنیا بار اومدن فقط و فقط مال دلشونه. دل نجس بشه و انبار نجاساتی هم مثل کبر و غرور و خودپسندی و منیت و حرص و بخل بشه، هیچ جا رو نمیذاره آروم باشه، حتی تو خونه رو نمیذاره. کی اومد به من گفت خونمون خیلی نارومه؟ یه چند تا سوال درباره خانومش کردم، گفتم اینجوره اینجوره اونجوره، گفت بله، گفتم به شدت دوچار حسده، تا اون دل درست نشه آرامش تو خونه تو نخواهد اومد، هیچ کاری نمیشه که. طلاقش هم بدی علاج نمیشه، میره یه جه دیگه این آتیش رو اونجا میسوزن، اقلا بزنی آتیش رو فقط پیش تو بسوزونه، یه دوتا دیگر رو نره نابود کنه، هلاک کنه، هلاک. به وقت دختر یه ثروتمندی که من اون ثروتمنده رو میشناختم، خیلی هم ارتباط باش نداشتم، گاهی پا منبر میدیدم، خیلی ثروتمند، دخترش هم دختر با کمال، متدینه، محجبه، اومده بود من یه منبری داشتم اونجا، با من میخواست صحبت بکنه، از دست این باباش، از چشمش به جای عشق خون میومد. میگم من اون شوهر داده، شوهرم هم بسیار آدم خوبیه، مشکل اقتصادی پیدا کردیم، به نون شب محتاجیم، میرم بهش میگم بابا، میگه زهر مار شوهرت دادم، برای چی مزاحم منی؟ برو هر غلطی شوهرت باید بکنه بکنه، به من چه؟ اینا را من نمیفهم. دل بیمار. حالا دید کل قرآن پیشش، حالا ورش میدارن میارنش قم خدمت آیت الله العظمای بروجردی. اگر یادم باشه آقای بروجردی یه ذره تردید در آیه مالک یوم الدین داشت که آیا این از جانب خدا ملک یوم الدین نازل شده یا مالک یوم الدین، هر دوش هم درست. به پیرمرد میگه پیرمرد سوره حمد رو بخون برام. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. آیه بروجردی می فرمان آیه به همین شکل از طرف خدا نازل شد، چون این دل وصل به اونجاست. درست اووردنش فیضیه، علما دورشو گرفتن، زیباترین متن نهج البلاغه رو می خوندن، میگفتن کجاست؟ میگفت این هیچ جای قرآن نه، این به قرآن نمیمونه، این کلام یکی دیگه است. دوستی با خدا، رفاقت با خدا، گوش دادن به حرف خدا، زندگی عجیبی برای آدم درست میکنه. خودت راحتی، ولی اونی که اهلشنی بیفته، دامادت بشه، عروست بشه، نوت بشه، بیچارت میکنه. ولی خودت راحتی. همون یه نااهل گیر آدم بیاد میکشه. خب برگردم به اول حرف، یعنی به اول حرف در شب اول. قلب محل کلام نور، انزلنا الیکم نورا مبینا، یعنی ظرف قرآن. قدر این دلو بدون و ظرف کلام انبیا و ائمه است. کلامکم نور و ظرف کلام اولیاء الهی. تو محل ما یه بچه، من خیلی جوون بودم اون، خیلی تب میکنم، دکترای اون زمان درس خونده های جدید نتونستن تبشو قطع کنن. برام گفت بی واسط، گفت پدرم کی از اولیاء خدا رو باهاش مأنوس بود. منو انداخت تو بغلش، برد پیشش، خوابون جلوش، خود دائم تب میکنه. دکترام هیچ کدوم نتونستن تبشو قطع کنن. گفت عجیبه، طبیب دوا نتونست تبشو قطع کنه. گفتم و یه نگاه به من کرد، گفت تب برو بیرون دیگه بر نگرد. گو من 60 سال تب نکنم. دل برو بیرون. قدرتشو داریم یه دو سه طرف به دل بزنیم. حسد برو بیرون. بره که دیگه نه یا میتونیم. من گوش به حرفمون نمیده. خب بریم پیش یکی که گوش به حرفش میده. سختم گیر میاد، چون تو این مسیر شیادم تا دلتون بخواد زیاده، که تو این مسائل فقط هنر جیبوری دارم. اونی که این کار است اصلا ارتباطی به دنیا نداره، هیچ کاری هم به پول نداره. شاید کاری داشت اون نمیشد. خب نمیتونیم، منم نمیتونم، من کیم؟ درس که انرژی نی، علم فهمه نه انرژی. نمیتونم، نمیتونیم، نمیتونید به تمام رذائل قلب بگین امشب برو بیرون دیگه هم بر نگرد. نه نمیتون. ولی بگیم هم گوش نمیده. اونایی که تو قلب ما جا گرفتن به حرف ما گوش نمیده. چاره اینه، باید بریم پیش کسی که با نهیب اول همه این گرگان و سگان رو از دل بیرون میرسه. اونم یه نفر فعلا، خودش پیغمبر نی که بریم پیشش گردن کج کنه. ای بود که میرفتیم یه نهیبی به این حیوانات وحشی میزد ولمون میکرد. ائمه هم که نیست، 12 همیمونم که ما رو لایق نمیدونه بیاد، رخ پنهان کرد. میگه وقتی چشمتون دلتون لایق شد میام، الان نه، قریب میمونی. پیغمبر رو که نمیبینیم، ائمه رو نمیبینیم، امام عصر رو نمیبینیم، میشیم قریب. و پناه دهنده به قریب کیه؟ فقط پروردگار، فقط. هی شبش هم هست، محبوب ما دیر میشه با مارم اندازه همون کشاورز دهاتی دم امامزاده حساب، عیبی نداره. امشب به اندازه تمام شبای گذشته حواله میدم. دستتون باز باشه که حواله میاد رد نشه. زین العابدین عرض میکنه من خدایی مثل تو رو ندارم که اگه جوابم رو ندی برم پیش اون، من تو یکی رو دارم، اما تو بنده گناهکار مثل من زیاد داری، من یه نفر نیستم که. اگه من یه نفر گناهکار بودم حقت بود بزنی تو سرم که چند میلیارد بنده دارم همشون پاکن، اما مثل من زیاده. بعدم بخوای منو ببری جهنم به چه درد تو میخور؟ ببر، اما این منو ببری خیلی پیغمبرت ناراحت میشه. تو حاضری رسولتو ناراحت کنی؟ نه حاضر. امشب برات آزادی از عذابو بنویس برو ما. ما بعضی همون داریم میاییم، وقتمون کمه. یه بعضی همون کارامونو کردیم مثل خود من قبرمو آماده کردم، کفنمو آماده کردم، کارامو کردم، برای بعد خودم هم هیچ کاری ندارم. بچه های من یه اداره برن بگن ارثم خونم، هیچ. ولی من خودمو از دنیا راحت کردم، باید از تو هم آزادی به هم برسه. این راحت کردن خودم از دنیا به چه درد من میخوره؟ فکر میکنید امشب به همون سخت بگیره؟ ابدا ابدا. من با بچه ها و نوه های این آقایی که اسم میبرم خیلی مأنوس بودم و هستم، اینجام نیستن، یه شهر دیگه. اینا یه پدر بزرگی داشتن، حاج میرزا ابراهیم کلباسی، اولین کسی هم بوده که به دعای کمیل شرح نوشت به نام انیس اللیل، حدود 700 صفحه است، یه مقدار علمی. غیر این شرح دو جلدیه که من نوشتم خیلی روان و پیچیدگی نداره. دعای کمیلش 20 سال تو مسجد گوهرشاد بود، تو شبستون نهاوندی با چراغ خاموش. یه دعاتی میاد بره زیارت حضرت رضا، تو دالون که رد میشه میبینه مسجد شلوغه، میپرسه چه خبره این وقت شب، یک نصف شب. میگن حاج میرزا ابراهیم کمیل میخونه. کمیل خودم شنیده بود، کمیل میاد تو میشینه قاطی جمع، چراغا رو که روشن میکنن یه خود خلوت میشه، میره پیش حاج میرزا ابراهیم. اولین بار بود حاج میرزا ابراهیم گو آقا. فرمود چی؟ گو به یارب یارب اول که رسیدی ها، سه تا یارب یارب داره در سه جای کمیل، تو تاریکی من دیدم یه نفر تو جمعیت تون تون از جلو مردم رد میشه، یه ورقه میندازه تو دامنش، یکی هم انداخت تو دامنش. ما هم سواد مکتبی خورده داریم، تو همون تاریکی دیدم خط خونده میشه، خیلی هم تاریک دیدم نوشته این برات آزادی از عذاب جهنم، برا دعا کمیل خونای شب جمعه. فرمود به کسی نگفتی؟ گفت نه. فرمود به کسی نگفت تا حالا من زندم. هر شب جمعه یکی از جانب خدا مأمور بیاد برات آزادی رو بده و بهتون بگم امشب از شب جمعه بالاتره با. امشب برات آزادی رو راحت تر میدن. وای خدا. الهی سینه دل آتش Yeah. دلم پر شعله گردان، سینه پر دود، زبانم را به گفتن آتش آلو کرامت کن درونی دیر پروان در آن سینه دلی وانده پر از دبا محبوب من، محبوب من، محبوب من، دلی افسرده دارم چراغی زوب قایت روشنی دور، هم بده گرمی دل افسردم را، هم بر افروزان چراغه مردم را، در این راه امید پیچ در پیچ، هم مرا لطف تو می باید دیگر صاحب من، گردنم کجه بسیار شرمندتم، دستم هم به گدایی دراز، ورق آزادی از جهنم و به هم بده، میخوام برم، میخوام برم، میخوام برم. چی شد این مهمونیت به این زودی تمام؟ فردا شب در به در کجا باید باشم عزیزا؟ فردا شب سرم و به کدوم دیوار بذارم؟ فردا شب در کدوم خونه رو بذارم؟ فردا شب کجا بشینم گریه کنم عزیزم. الهی و ربی ملی دلم نمیاد حالمو با تموم کنم، نمیخوام برم، میخوام بیجت بمونم، منو جای دیگه حواله نده، من تو رو میخوام، من میخوام پیش تو بمونم محبوب من، میخوام پیش تو بمونم، نمیخوام برم، نمیخوام برم. نسألك يا ولد Mm-hmm.